پنجم آبان ماه 92 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در جهت رابعه یه بحث در نواهی بود. جهت رابعه رو اینجور شروع کردیم که اگر نهی مخالفت بشود و مکلف عمل منهیون عنه رو اتیان کند، آیا بعد از اتیان به عمل منهیون عنه نهی بازم باقی است یا نهی دیگه ساقط شده است؟ یعنی بعد از این که نهی رو اتیان کرد دیگه از اون به بعد مشکلی ندارد، دیگه از اون به بعد هر چه میخواد مرتکب بشود نهی در کار نیست، فقط اولین وجود نباید تحقق پیدا کنه. آیا این جوره یا نه بقیه وجودات هم منهیون عنهه، نسبت به بقیه هم میبایست نهی وجود دارد و امتثال کند؟ این جهت رابعه بحث. آقای آخوند می‌فرمایند که دلالتی بر نهی بر هیچ کدوم از دو طرف مسئله نیست، یعنی صیغه نهی به مادتهی و صیغتهی دلالت نمی‌کند بر این که شما کدوم یکی از این دو طرف رو اتخاذ کنید. آیا کسی که نهی رو عصیان کرده یه مرتبه دیگه نهی در موردش ساقط شده است یا نهی در موردش باقی است؟ آیا آخون میگه نهی دلالتی بر هیچ کدوم نداره. اگر شما بخواهید هر کدوم رو بفرمایید میبایست دلالت دیگری غیر از دلالت نهی رو پیدا کنید، ولو اون دلالت اطلاق متعلق نهی باشد. اطلاق متعلق نهی را تمسک کنید. چجوری؟ یعنی تمسک کنید به اطلاق متعلق از ناحیه عصیان و اینجور بگون که مقتضای این اطلاق ثبوت نهی است به نحو اطلاق. یعنی چه به نحو اطلاق؟ یعنی نهی میخواد عصیان شده باشد، علیکم السلام، میخواد عصیان نشده باشد، یعنی نهی باقی است. شما میخواین نسبت به مصادیق گذشته امتثال کرده باشید، میخواین خدای نکرده نسبت به مصادیق گذشته عصیان کرده باشید، نهی همچنان باقی است. بنابراین مقتضای این اطلاق ثبوت نهی است و تعلق نهی است به فعل به نحو عام استغراقی. یعنی مثلا شرب خمر که لا تشرب الخمر به نحو عام استغراقی شرب همه مصادیق خمر حرام است. حالا اگر جهالت کرد و یکیش رو شرب کرد حرمت شرب بقیه باقیست. بنابراین این اطلاق دلالت میکند به این که شما یه عموم استغراقی دارید نسبت به بقیه مصادیق، بنابراین نهی منحل میشود به تعدد افراد فعل، به تعدد اون مصادیق. پس اگر یکی رو عصیان کرد نهی نسبت به بقیه باقی. البته این از چه استفاده شد؟ از اطلاق متعلق، نه اینکه از دلالت نهی در نزد آقای آخوند. این توضیح فرمایش آقای آخوند در جهت رابع. چرا؟ همیشه اطلاق مقدمات حکمت میخواد. اطلاق که بی مقدمات حکمت میشه.
بحث قبلی
سه مدخول نه طبیعت مطلقه باشه که با مقدمات حکمت. نه، این بحث دیگر است. کار اون ما جهت سوم بحث بود، این جهت چهار. دو تا بحث. خب خدمت آقای آخوند دو تا سوال داریم. دو تا سوالمون رو طرح میکنیم خدمتشون و منتظر جواب میمانیم. سوال اول، آقای آخوند در اول بحث فرمودن متعلق نهی مثل متعلق امر، بنابراین متعلق نهی هم میشه صرف الوجود. لکن مطلوب در باب نهی ترک صرف الوجود است. خب اگر متعلق نهی هم صرف الوجود است لکن ترک صرف الوجود، ما میدانیم که صرف الوجود قسیم جمیع وجودات. صرف الوجود یعنی یه دونه وجود، اولین وجود. همه وجودات اون با این فرق داره، این دو تا قسیم هم است. اون صرف الوجود به اولین وجود حاصل می شود. جمیع وجودات یعنی همه این وجودات، اینا قسیم هم هست. وقتی که اینا قسیم همند، آقای آخوند چجوری تصور می فرمایند که متعلق نهی، توجه می فرمایید؟ از این طرف می فرمایند متعلق نهی صرف الوجود است، از اون طرف متعلق نهی که صرف الوجود است می فرمایند شامل حال جمیع وجودات می شند و لازمه اون انحلال به همه وجودات، همه رو در بر میگیره. اگر جمیع وجودات باشد، وجودات، بله لازمش انحلال. اگر صرف الوجود باشد یه نهی، این یه دونه نهی را یا شما اطاعت میکنید یا عصیان میکنید. اگر این یه دونه نهی را عصیان کردی خلاص شد.
خب صرف الوجود نمیخواد اجازه.
صرف الوجود یعنی یک اجازه. صرف الوجود یعنی اولین وجود، یعنی یک وجود. صرف الوجود یک وجود، جمیع موجودات وجودات او همشه. جمیع وجودات بله انحلال پیدا میکند به همه مصادیق نهی، همه مصادیق فعل، همه مصادیق بفرمایید اون شرب خمر. اما داستان صرف الوجود، لازمه صرف الوجود این است که شما یک نهی دارید. این یک نهی رو یا اطاعت میکنید یا عصیان میکنید. هر کدومش انجام شد دیگه نهی برای مورد دوم وجود ندارد. توجه فرمودید؟ چرا؟ به خاطری که در صرف الوجود تعدد نیست. صرف الوجود لا یتکرر، قابل تکرار نیست. علاوه اون فیلسوف به زنش گفته بود شما بی‌مثل و مانندین. ضعیف فکر کرده بود خیلی ازش تعریف کنه، گفته بود از باب اینکه صرف الوجود لا یتکرر. توجه میفهم؟ منطقه اون که نمیفهمید صرف الوجود لایت کردن یعنی چی. خب صرف الوجود قابل تکرار نیست، یه دونست. پس اگر لا سمح الله اسیان کرد ساقط شد دیگه، برای مصادیق بعدی نهی در کار نیست. بله اگر متعلق نهی رو جمعی وجودات بگرفتید انحلال رو همه مصادیق بود، اما شما یا آقای آخون که جمعی مصادیق نگرفتی، گفتی متعلق امر، متعلق نهی که متعلق امر است و متعلق امر صرف الوجود بود، پس نهی هم صرف الوجوده. چجوری صرف الوجود انحلال به جمعی افراد و مصادیق پیدا میکند؟ این یه سوال از آقای آخوند. شما بفرمایید یک اشکال بر آقای آخوند. اشکال دوم، آقای آخوند فرمودند نه دلالتی نمیکند بعد از اسیان نسبت به فیما بعدش. اگر میخواهید دلالت نسبت فی ما بعد اسیان رو بخواهید، بعد اسیان اول، میبایست از یک دال آخری استفاده کنید. خودشون فرمودن اون دال آخر میتواند اطلاق متعلق نهی باشد. اطلاق متعلق نهی رو میتوانید تمسک کنید و به وسیله تمسک به اطلاق متعلق نهی استفاده کنید. این که نهی شما تعلق به همه افراد منهیون عنه گرفته است، به همه وجودات گرفته است، علا نحو عموم استقرار. سوال دوم، اشکال دوم برای آقای آخوند. آقای آخوند شما مبنادون در بحث اطلاق این است که می‌فرمایند از اگر یک شیئی یه طبیعتی رو به نحو اطلاق مولا خواسته یا نهی کرده، اگر طبیعتی رو به نحو اطلاق از شما خواسته، اطلاق یعنی طبیعت چی؟ یعنی طبیعت رها، هیچ خصوصیتی نداره. بنابراین شما نمیتونی بگوی این اطلاق به نحو بدلیت است، نمیتونی بگوی به نحو چیه؟ شمولیت است، نمیتونی بگوی عام مجموعی است. جمعی فرمود هیچ کدومشو نمیتونه. شارع اون چیزی رو که به نحو مطلق از شما خواسته، اطلاق یعنی طبیعت رها، یعنی طبیعت لیسیده. این طبیعت لیسیده نه بدلیت درش هست، نه شمولیت درش هست، نه عام مجموعی درش هست. اگر هر کدوم رو بخوای استفاده کنی، باز احتیاج به چه داره؟ قرینه اخرى داره. باید قرینه دیگری بیاد بگه آقا این اطلاق علا نحو شمولیت است، این اطلاق علا نحو بدلیت است، این اطلاق علا نحو عام مجموعی است. اینا رو باید قرینه دیگه تعیین کنه. اطلاق هیچ کدوم از اینا درش نیست. طبیعت لیسیده مطلق رها را از شما شاره یا مطالبه میکند در امرش، یا چه میکند؟ میگه ترکش کن در نه. اما به چه حیث و به چه کیف است این اطلاق شما؟ بدلیت است، شمولیت است، استقراق است، بفرمایید که عام مجموعی است. این قرینه دیگه باید بیاد دلالت کنه. خب همینا اینجا با آقای آخون اشکال میگون آقای آخون این نظریه و فرمایش شماست در باب مطلق. بحث مطلق کفایه رو نگاه کنید، مطلق و مقید همین رو میفرمایید. خب میگم رو مبنای خودتون چجوری از اطلاق متعلق اینجا اومدی و استفاده عام چه کردی؟ استغراقی کردی. خیلی خوب، به فرض متعلق ما اطلاق داشته باشه. چجوری اومدی عام استغراقی و شمولی استفاده کرد؟ خب شما که میفرمایید قرینه یه اخرا میخواد، داله آخر دوباره میخواد. کو داله آخره بر استغراق و شمول؟ کدوم نه؟ نه که اصلا گفتیم دلالت نداره، گفتیم فقط صرف الوجود. توجه میفرمایید؟ فرمودن داله آخر اطلاق متعلق. خیلی اطلاق متعلق ازش استفاده می شود، نهی به نحوه عام استغراقی است. شما که می گفتی از اطلاق استفاده عام استغراقی اینا بخواد بشه احتیاج به قرینه آخر داره؟ چجوری اینجا بی قرینه یه استفاده عام استغراقی شد؟ توجه می فرمون؟ بنابراین رو مبنای خدای آخوند این فرمایششون اینجا تمام نمی شه. این اشکال دوم. برای اشکال دوم هیچ جوابی وجود ندارد، خلاف مبناش دیگه. یه چیزی را اینجا فرمودند که مبناشون در باب اطلاق و تقیید خلاف این. چجوری از اطلاق رفتی تو عام مجموعی؟ نفرمودن هیچ ادعای قرینه عقلیه نکردم. یعنی می فرماد یکون مقتضا هذا الاطلاق، مقتضای این اطلاق این است که و این است که نهی ثابت است و تعلق گرفته است به فعل به نحو عام استغراق. چجوری مقتضای این اطلاق عام استغراق شد؟ شما که در بحث اطلاق و تقیید می گفتی اینجور نیست، می گفتی اطلاق طبیعت لیسیده است، بخوای هر نحوهش رو استفاده کنی قرینه میخواد و اینجا قرینه ای در کار نیست. درست شد؟ اگر قرینه ای هست نفرمودن. ببینید نمیگم قرینه نیست، آقای آخون نفرمودن اون قرینه رو تعیین نکردن. میگه شما بفرمایید قرینه رو به فتانت بفرمایید که خواننده واگذاشتن، ایشون قرینه ای تعیین نکردن و این خلاف مبناشون. این دوتا اشکال. اشکال دوم بر آقای آخوند هیچ جواب نداره چون خلاف مبنای ایشونه. توجه میکنه؟ اشکال اول رو شاید بشد جواب داد. چه جوری؟
شمول رو از خود اطلاق میفهمیم و با لفظ میمدیم آم رو
میفهمیدیم
با کل و جمعی
و اینا. آقای آخوند قبول نداره.
چرا دیگه اینا؟
آقای نگاه کنید تو کفایه میگه آقای آخوند اطلاق از شما طبیعت رو میخواد، طبیعتی که مهمل.
درسته، ولی فرق بین آم و اطلاق ها اینا میگفتن
اشکال نداره. بله اما آخوند قبول نداره، مبنای آخوند داریم حرف میزنیم. آقای آخوند میگه اطلاق یعنی طبیعت، طبیعت مهمله، رها، لیسیده. این به نحو شموله توش نیست، بدلیت نیست، استغراق و بفرمایید مجموعی هیچ کدومش توش نیست. شما هر کدوم رو بخن استفاده کنید میبایست دال آخر داشته باش، قرینه خارجیه بیاد بگه آقا این اطلاق شمولیست، آقا این اطلاق بدلیست، آقا این اطلاق مجموعیست. خب باید قرینه دیگه داشته باشه. این فرمایش آخوند مثل اینجا که میفرمایند خود نه دلالت نمیکنه به بعد اسیان، بعد اسیان رو باید از قرینه دیگه استفاده کنی، از دال آخر. اینجا فرمودن دال آخر میتونه اطلاق متعلق باشه. خیلی بعد میگن اطلاق متعلق دلالت میکند بر عام استغراق. میگم آخه شما که میفرمودید اطلاق تعیین توش نیست که کدوم یکی از انها اطلاقه، چجوری اینجا بلا فاصله رفتی رو عامه چی استغراقی؟ توجه میفرمایید؟ خب این یه اشکال با اون اشکال قبلی دوتا. اشکال دوم خلاف مبنای ایشون است، جوابی هم نداره. اشکال اول ممکن است کسی اشکال اول رو از طرف آقای آخون اینجور جواب بگه چی؟ بگد آقای آخوند در صدر فرمایششون که فرمودند آقا متعلق نهی صرف الوجود است، اونجا در مقام تصویر مقام ثبوت هم. که در مقام ثبوت بله اشکال ندارد، متعلق امر و متعلق نهی میتواند که صرف الوجود باشه. در مقام چیان ثبوت هستند و در مقام ثبوت میگن مانعی برش نیست، لکن در مقام اثبات چی؟ لکن در مقام اثبات فرمایششون این جمله آخره این فصلشون ثم انه لا دلالت لنهی علا ارادت ترک تا آخرش. این جمله ای رو که دارن اینا در مقام اثبات میخوان بفرماین، بنابراین تنافی در کار نیست. توجه میفرمایید؟ اونجا که میگد ببینید میخوام بگم اونجا که آقای آخون میگد نهی متعلقش صرف الوجود است، میخواد بگه مانعی ندارد، نهی در مقام ثبوت میتواند به صرف الوجود هم تعلق بگیرد. درست شد؟ اما اینجا که میفرماید دلالتی نهی نیست بر بفرمایید فیما بعدش، توجه میفرمایید اینجا در واقع آقای آخون مقام اثبات رو دارن میفرمایند و میفرمایند که مقام اثبات دلالت نمی کند مفاد نهی، نمیدونیم آیا صرف الوجود است یا جمیع الوجودات. توجه میفرمایید و لذا با فرمایششون تنافی پیدا نمیکنه، اونجا مقام ثبوت رو میخوام بفرمایم، اینجا مقام اثبات رو. شاید یه کسی اینجور از آقای آخوند دفاع کنه. حالا فرمایش آقای آخوندم بذاریم کنار، بیام سر اصل بحث. نهی آمد لا تشرب الخمر، مکلف نهی را عصیان کرد، یه شرب خمر کرد، آیا نهی نسبت به بقیه مصادیق به حال خودش به قوت خودش باقی است؟ آیا بقیه مصادیق هم منهیون ان هست یا نه؟ جواب میدیم بر بقیه مصادیق هم منهیون ان. والوجه فی ذلک نه دلالت صیغه است، همونجور که آقای آخوندن فرمودن دلالت نداره، نه داستان اطلاقی است که فرمودن از اطلاق متعلق استفاده میکنه. اون چه که به ما میرساند که بقیه افرادم منهیون عنه، این چیزی است که میدانیم نهی مولا بر اساس چیه؟ مفسده. در فعل مفسده ای وجود دارد که مولا ازش نهی الزامی کرده است و این مفسده منحصر نیست به مصداق اول، در مصداق دوم هم هست، در مورد سوم هم هست، تا آخر هست، در هر مصداق و موردی این مفسده وجود دارد. چون ما این را از خارج می دونیم که نواهی مولا بر اساس این است که در فعل در متعلق نهی مفسده هست و این مفسده انحلالی است، تو همش هست، اینجور نیست که فقط در مورد اول باشه، مورد اول هست، دوم هست، صدوم، برو تا آخر. بنابراین وقتی مفسده در همه مصادیق وجود دارد این قرینه می شد مولا که گفت لا تشرب الخمر اگر لا سمح الله عصیان کرد، نهی اول رو شرب خمر کرد، نسبت به خمر دوم دو مرتبه نهی به قوت خودش باقیش، چون دومی هم مفسده داره. دومی را هم اگر خورد باز نسبت به سومی باقیست، چون سومی هم مفسده داره. توجه فرموده؟ بنابراین میگم نهل نهی انحلالیست، انحلال پیدا میکند به جمیع مصادیق، و این انحلال را از اطلاق متعلقم که آقای آخون فرمود استفاده نمیکنه، به قرینه. قرینه خارجیه داریم در مورد موارد نهی، مفسده وجود دارد و این مفسده در همه مصادیق هست، ولو ما این مفسده را ندانیم، چون وقتی بنا گذاشتیم مولای ما حکیم است، ولو ما این مفسده را ندانیم این مفسده وجود دارد. بنابراین این میشد قرینه برای این که شما بفرمایید نهی اگر عصیان شد در مورد اول، نسبت به بقیه مصادیق هم به حال خودش باقی است. ثم مرحوم آیت الله خویی در جهت سوم بحث، جهت سوم بحث چی بود اگر یادتون باشد؟ جهت سوم بحث این بود که کیفیت امتثال نهی و امر چه اختلافی با هم داره. مرحوم آیت الله خویی در بفرمایید که جهت ثالثه بحث میان تمسک میکنن به این که فارق بین امر و نهی همین داستان مفسده هست، و از این داستان مفسده میخوان فرق بین امر و نهی رو معین کنن. حال کونهی که این قضیه مفسده در جهت ثالثه جاری نمیشن، تو این جهت رابعی که ما گفتیم جاری میشن. توجه فرمودی؟ ولی مرحوم آیت الله خویی اونجا طرحش میکنه، و که ان در جهت ثالثه با عرض ادب و احترام به مقام ایشون عرض میکنیم که ان در کلام ایشون خلطی بین جهت ثالثه و جهت رابعه بحث شده است، و الا این داستان مفسده در جهت رابعه قابل طرح است. شما اگر جزء عدلیه باشید که خب مولای را حکیم بدانید و حکم او گزافی نیست، خواهید فرمود که چه؟ خواهید فرمود که نهی مولا بر اساس مفسده هست. ثم مرحوم آقای نائینی یه تقسیمی اینجا دارن، بد نیست متعرض بشویم به تقسیم مرحوم آقای نائینی. اجود التقریرات جلد 2 صفحه 121. پس تقسیم بندی آقای نائینی سر همین جهت رابعه بحثه، یه تفصیلی دارن، این تفصیل رو بحث کردن فوایدی درش هست. میفرمایند آقای نائینی که ترک طبیعت، وقتی شارع یه طبیعتی رو ازش نهی کرده و از شما ترک این طبیعت رو خواسته، این دو قسم میشه. یه قسمش این است که شارع این ترک طبیعت را به نحو مطلوب استقلالی لحاظش میکنه، یعنی این ترک طبیعت مطلوب مولاست بالمعنى الاسمی. اگر یادتون باشه معنای اسمی در مقابل معنای چی بود؟ حرفی، معنای حرفی استقلالیتی نداشت. خب اگر شما میگفتید همینجور فی علا الا به، توجه میفرمایید اینا هیچ مفهومی رو نمیتونست برسونه. اما اگر میگفتید سرت و من البصرت الى الکوفت به سیارت الى الکرسی، توجه میفرمایید خب اینا معناش در میامد. خیلی خب، معنای حرفی یعنی استقلالیتی نداره، باید مدخولش معلوم بشه تا معناش ظاهر بشه. معنای اسمی نه استقلالیت داره، خودش یه معنای مستقل. آینا اینه می فرمان طبیعتی که منهی اون اهم قرار میگیره و شاره از شما ترک اون طبیعت رو میخواد، یه وقت این ترک طبیعت مطلوب استقلالی مولاست، یعنی مولا اون را لحاظ کرده است بالمعنی الاسمی. خیلی خوب، یعنی چی بالمعنی الاسمی؟ یعنی اونی که مطلوب مولاست این است که این طبیعت در خارج وجود پیدا نکنه. طبیعت در خارج وجود، اصلا رو سقف در عالم وجود تحقق پیدا نکند این طبیعت. خب بنابراین وقتی میخواد که در صفحه وجود این طبیعت تحقق پیدا نکند، بنابراین ترک افراد ملازم با مطلوب میشد، نه خود مطلوب. میخواد این طبیعت نباشد، پس ترک افرادم ملازم با چه میشد؟ ملازمه با مطلوب مولا میشد. اما مطلوب ترک افراد نیست، مطلوب این است که اصلا وجود خارجی پیدا نکند در عالم وجود این طبیعت. این یه قسم. قسم دوم این که مولا این ترک طبیعت را لحاظ کرده است به معنای حرفی، به لحاظش کرده است مطلوب استقلالی مولا نیست، مطلوب مرآتی مولاست. یعنی مولا از این ترک طبیعت میخواد عبور کند به یه چیزی دیگه برسد. به چی میخواد برسد؟ میخواد از این ترک طبیعت عبور کند برسد به چی؟ به ترک افراد طبیعت. منتها ترک طبیعت رو به شما نشون داده به عنوان یه مرآت که شما از این ترک طبیعت عبور کنید، تابلو رد بشید، برسید به ترک افراد. بنابراین مطلوب در این قسم دوم، مطلوب حقیقی ترک خود افراد است. در قسم اول مطلوب حقیقی ترک افراد نبود، ترک افراد ملازم با مطلوب حقیقی بود. مطلوب حقیقی این بود که این طبیعت در عالم وجود تحقق پیدا نکنه. خب لکن افرادی داشت، لازمه اون ترک افرادش بود. اما در ما نحن فیه نه، در این قسم دوم که معنای حرفی باشد، مرآتیت باشد، از ترک طبیعت شارع میخواد شما عبور کنید برسید به ترک افراد. پس مطلوب حقیقی خود ترک افراد، میخواد که شما افراد را ترک بکنید. لازمه ترک جمعی افراد این است که این طبیعت در خارج وجود پیدا نمی کنه. درست شد؟ یعنی این عکس قسم اول میشه.
ولی خیلی هم تفاوت نداره دیگه.
حالا تفاوتش، حالا آقای نائینی تفاوتش میگن، میفرمان اگر از قسم اول باشد، اگر نهی اسیان شد، اولین اسیان رو که کرد طبیعت در خارج چه شده؟ موجود شده است دیگه. طبیعت که در خارج موجود شد، شارع میخواست چی؟ این طبیعت وجود پیدا نکنه. طبیعت دیگه وجود پیدا کرد، دیگه نهی وجود ندار، تموم شد. میخواست این طبیعت وجود، داستان اون داستانه شاگرده و کوزه آبه. ها هر روز صبح میرم گفت مواظب باش کوزه را نشکنی. برگشت یه روز صبح آمد گفت اوستا شکست. گفت با اوستا دیگه چیزی نمیگم، چی بگم دیگه. همه گفت آی من برای این بود که کوزه نشکنی، حالا که شکست دیگه. ترجمه شاره میخواد طبیعت موجود نشه. خیلی خوب، وقتی اولین مصداق ایجاد شد طبیعت موجود شده است. طبیعت که موجود شد دیگه خلاص شد، دیگه نه ساقط شده، دیگه مولا حرفی برای گفتن نداره. بنابراین نسبت به بقیه مصادیق طبیعت چه شده است؟ طبیعت صادق شده، این ساقط شد. طبیعت حاصل است، نهی ساقط شده، دیگه نهی در کار نیست. اما بناهن بر قسم دوم، بناهن بر قسم دوم، اگر نهی اول رو اتیان کرد، اولین مصداق نهی رو اتیان کرد، بقیه افرادم چیه؟ منهیون عنهن. چون شاره اصلا خود افراد را منهیون عن قرار داده است. بنابراین اگر نهی اول رو اتیان کرد، نه نسبت بقیه افراد وجود دارد و بقیه افراد منهیون عنهن و نه نهی انحلالی میشد نسبت به همه افراد. بنابراین سقوط نهی از یه فرد به اسیان دلالت نمی کند که نسبت به بقیه هم ساقط شده است. اینم فرقش. ملاحظه فرمودید؟ این فرمایش آقای نائینی. و بعد نه میگه هر دو قسم حالا فعلا میخواد تصویر کنه، میگه در مقام تصویر میتوند نهی اینجور باشه، میتواند نهی اونجور باشه. اون وقت میفرماید این قسم دوم این قالب در موارد نهی، یعنی ما نواهی که داریم بیشتر نواهی این قسم دوم است. توجه می‌فرمایید؟ خب چرا آقای نائینی بیشتر نواهی این قسم دوم است؟ باز استدلال می‌کنن به چه؟ استدلال می‌کنن به داستان مفسده، مفسده‌ای که خدمت شما گفتی و مرحوم آقای خویی تو جهت سوم فرمودن. میگن چرا؟ میفرمایند به خاطر ای که قالب نهی، نهی که مولا انجام میدهد ناشی میشود از مفسده ای که در متعلقش هست و این مفسده مشترک بین جمیع افراد است. بنابراین نهی انحلال پیدا میکند به تعدد افراد طبیعت منهیون عن بدون هیچ فرقی. بنابراین تفاوت پیدا کرد، دو قسم نهی شد، اما میفرمان غالب نهی ها اینه. حالا میفرمان میخواد نهی شما نهی نفسی باشد، میخواد نهی شما نهی غیری باشد. یعنی میخواد نهی شما این باشد که لا تشرب الخمر، لا یقتب بعضکم بعضا، اینا نهی نفسی. میخواد نهی شما نهی غیری باشد. مثل چی؟ مثل لا تسل فن نجس، لا تسل فی وبر و شعر و بول و چی روس ما لا یعکل لحمه. این نهیه نهیه چیست؟ نهیه غیریست دیگه، میخواد به شما برساند که نماز در لباس نجس، در بدن نجس چیه؟ باطله. نماز در اجزاء ما لا یعکل لحمه باطل است. در جمعه بنابراین این نهی غیری است. این نهی غیری باز همه یه مصادیق رو میگیره، یعنی اگه یه جا لباسش نجسته، دو جا، سه جا، این نهی میگه همه این جاها رو باید چیکار کنی؟ تطهیر کنی. اگر بول مولا یوکل و لحمه داره، اگر روسش داره، اگر اجزای بدنش داره، شعر داره و بر داره، باید همه اینا رو از لباس خودش دور کند تا نمازش درست بشد. یعنی همه مصادیق میبایست ترک بشد. چرا؟ چون نهی غالبا به نحو قسم ثانی است، یعنی شارع از طبیعت عبور کرده است، رسیده است به افراد و میخواد که هیچ کدوم از این افراد در خارج تحقق پیدا نکنند. چه جوری عبور کرده؟ وجه عبور چیست؟ مفسده. چون در همه مصادیق مفسده وجود داره و این مفسده مشترک بین جمیع مصادیق است، این علت میشد که شارع از طبیعت عبور بکند و برد سر مصادیق و همه مصادیق منهیون ان باشند. اونا رو موارد غیر غالبی، یکیش مثلا مثل چرا میگن بعد مثل نظر، داستان نظر، اگر مثلا میفرماین کسی نظر کرد شرب توتون نکنه، خب و بعد کرد یه سیگار کشید، این چه میشود؟ بفرمایید حنس نظرش میشه. حنس نظر که تمام شد، دیگه سیگارای بعدی برمیگردد به حکم چی؟ به حکم اولش. حکم اول نزد دیگه تمام شد. این میشد مثال برای قسم اول شما. البته بعد متعرض افراد ارضی و طولی میشن انشالله فی ما بعد، و بعد ببینیم فرمایش آقای ناینی تمام میشه یا نه فردا. و صلی الله علی محمد و آله.